أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اللهم صل وسلم وزد و بارک على صاحب دعوت النبویه والصولة الحیدریه والاسمة الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة الاسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی اللهم صل على محمد وعلى محمد بهم نتولى من اعدائهم نتبرأ الى الله بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انشاءالله خدای متعال به برکت این پیوند یگانه دهر و عالم امکان، پیوند نور با نور، انشاءالله خانواده های ما، زندگی ما، نسل ما به یمن این پیوند و محصول این پیوند پربرکت بگردانه و شرور رو از این قاطبه مسلمین بالاخص این بلیه اخیر دفع بکنه. هدیه به حضرت زهرا و امیر المؤمنین علیه السلام و عرض تهنیت و تبریک به محضر مقدس امام عصر و همه ائمه هدا و به وجود اقدس نبی مکرم و حضرت خدیجه کبرا. یه صلوات دیگه پرملات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم. خب ما علی قاعده باید خیلی طولانی تصدی نکنیم، چون شما توی این شرایط ماسک و اینها واقعا در اذیتید و این نفس کشیدن خلاصه بازدم خودمون خیلی سخته، خصوصا اگر کسی مثل ما عارضه های تنگی نفس و اینها هم داشته باشه، خود به خودی خود دیگه دچار خیلی از مشکلات میشه. خب خیلی بی مقدمه یکی دوتا نکته رو عرض بکنم. مسئله خانواده است. این خانواده خیلی جایگاهش جایگاه خاصه، هم این پیوند یه پیوند یگانه و خاصه و این خانواده که با این پیوند شکل میگیره یک خانواده خاص و ویژه است، و هم این که نه، نگاه خدا با توجه به یه چنین بستر فیضی که فراهم کرده، یه چنین مقدری که فرموده، به اصل و اساس خانواده نگاه ویژه است. هر دوی اینها هست. ما آیات متعددی داریم که خدای متعال تأکید دارند به هم ایجاد و هم حفظ و هم توجه به جایگاه خانواده و رسالت هر کسی در خانواده، هم روایات متعدد بسیار زیادی توی این پیرامون داریم و یه مجموعه خیلی ارزشمند و غنی هست بحث خانواده. و عجیب آن که ما هممون هم به این موضوع ارتباط داریم، چون هممون خانواده داریم، خانواده تشکیل میدیم، خانواده داریم، هم برای آینده فرزندانمون خانواده تشکیل میدیم. واقعا این قواعد خانواده و بنیان مرسوس زندگی دین مدارانه رو واقعا باید همه قواعدش رو بدونیم. زمان هم خیلی نداریم، یعنی توی این مدت بسیار کوتاه دوران حیات مادیمون باید سریعا این معارف رو بهش برسیم عمیقا، و بعدم بعد بریم تازه محصول این آیه و نشانه الهی رو بچینیم. یعنی اگر درک ما درک درستی از جریان خانواده نباشه، محصول خانواده و این پیوند مبارکی که خدای متعال برای ما قرار داده به عنوان یک تکلیف، به عنوان یک وظیفه، محصولی نخواهد بود که تأمین کننده زندگی خانوادگی اخرویمون باشه. این واقعش اینه دیگه، ما هم اینجا درست پیوند برقرار میشه، ولی حالا یه چیزی اصطلاحاً میگن، میگه با لباس سفید عروسی بره، با لباس مثلا سفید کفن خارج بشه و اینها. این نگاه خیلی نگاه سطحیه، فکر میکنن این پیوندها تا قبل از مرگ و با مرگ مثلا خاتمه پیدا میکنه. نه، تازه آغازشه، بعد از این عالم عالم دیگه است، و ارتباط این اعضا و عناصر خانواده با هم یه ارتباط ابدیه. واقعش اینه که ما برای 4 روز دنیا تصمیم سازی نمی کنیم نسبت به تشکیل خانواده، نه، یه حیات ابدی، یه زندگی ابدی مضافون الیک. امام سجاد علیه السلام فرمود حق فرزندت اینه که بدونی اضافه بر توه، در خیر و شر حالا دیگه با تو همراهه، هم سهیم در خیرشی هم سهیم در شرشی. بعد حالا ارتباط‌های خاص بعد از این عالم، عالم دیگه. خلاصه این بحث خانواده امروزم، امروز روز، یعنی در عرض شاید این دهه‌های اخیر، یا به طور خیلی روشن‌تر دهه، این دهه جار، دهه اخیر، جریان استکبار، جریان کفر، طاغوت، شیطان همش رو گذاشته برای نابودی اساس خانواده، به ویژه توی کشورهای اسلامی، و به طور عمومی هم خانواده در نوع بشر، این جنایاتی که داره میکنه، ظلمی که داره الان دستگاه استکباری میکنه. حالا من بعضی ها رو اشاره اگر امشب برسیم انشاءالله خواهم داشت. ظلمی که میکنه یک ظلمیه که اصلاً قابل مقایسه با ظلم‌های دیگه مثل قتل و جنایت و دزدی و غارت و اینها نیست. این که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، هفتمین عرصه‌ای که فرمودن، و بعدم گفتن باید روی این شاید بیشتر از خیلی های بخش‌های دیگه عنایت بشه، کار بشه، بحث مبارزه با سبک زندگی غربی بود. به طور مشخص امر خانواده رو توصیه کردن به هر کسی رسیدن، که شون دیگه رسیدن نهایت به دیگه به آقایون مداح و ذاکر اهل بیت که حضرت ولادت حضرت زهرا معذرشون رفته بودیم. خیلی عجیب بود، آخرین جلسه‌ای که دیگه توفیق تشرف داشتیم، آقا تصریح کردن به اینکه شما برید تو جامعه کار کنید راجع به امر خانواده. این که نه دیگه ناامیدن از بخش های دیگه، و واقعش هم همینه. اخیراً هم آقا همین رو ابراز کردن تو صحبتی که با نمایندگان داشتن، گفتن با این که ما مکرر توی این موضوعات صحبت کردیم، حالا بالاخص تو موضوع فرزند آوری و اینها، ولی ظاهراً هیچ اثری نداشته، بلکه با بالاخره قدرت قانون و ضابطه و اینها بشه، قدرت حاکمیتی این مسئله رو حل کرده. ما تو جنگ سوریه، جنگ عراق، نه جنگ سوریه و عراق، جنگ با کفر جهانی توی این 7 ساله اصلا نیازی نشد به این که مثلا لشکر بکشیم، سپاه بکشیم، بیاد حکومت مستقیم یه ورود آنچنانی داشته باشه. حالا چرا یه حضور مستشاری و اینها، ولی اونجوری مثل دوران دفاع مقدس اصلا نرسید و دو تا پیروزی عظیم به دست اومد. هم عراق و سوریه آزاد شد از چنگال 160 کشور که تحت امر صهیونیست، نظام صهیونیست بودن و استکبار امریکا، هم این که قدرت پیدا کرد، یعنی این قدرت خیلی مهمه، قدرت پیدا کرد، ایستاد سر پای خودش ایستاد. موضوع خانواده خیلی موضوع مهمیه. و عجیب، باز هم عجیب این که همه ما در این میدان تکلیف داریم، دیگه واجب کفایی نیست مثل زمان حتی دفاع از حریم اهل بیت که حالا به اندازه کفایت برن دیگری گران لازم نیست برن، نه اونجا اینجا اینجوری نیست، همه باید توی این میدون ورود کنن و باید تکلیفشون رو توی این قصه ادا کنن. خب اجازه بدید این مقدمه رو دیگه جمع کنم. همین ابتدا راجع به حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام و این پیوند یکی دو تا نکته رو عرض کنیم. حالا الحمدلله این ایام پیوند بوده، الحمدلله مطالب زیادی رو قطعا شنیدید، بررسی کردید، با هم قبلا صحبت تو این زمینه ها داشتیم. امام صادق علیه السلام یه روایتی در این زمینه دارن، خیلی روایت خوب و جامعیه، هر سال ما بخشی از این روایت توفیق پیدا میکنیم که با هم مرور کنیم. یه چند تا نکته هست که پیغمبر اکرم وقتی تصمیم گرفتن، عرضم به حضورتون که به این که این پیوند رو ایجاد کنن، چون از دغدغه ها و حتی تو بیان پیغمبر هست از نگرانی های پیغمبر اکرم این چگونگی این ازدواج بود که تکلیف حضرت زهرا چه خواهد شد، تکلیف امیرالمؤمنین چه خواهد شد. خیلی جالبه پیغمبر میفرمان که نگران بودم تو این قصه تا اینکه خدای متعال این مسئله رو به زیبایی هرچه تمامتر حل کرد. خب بالاخره وقتی کسی عبد میشه همه چیش دوست داره طبق میل مولاش صورت بگیره. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی پیغمبر اکرم بهشون فرمودن که حالا امیرالمومنین علی علیه السلام آمده خواستگاری، حضرت زهرا سلام الله علیها خب حجب و حیا و اینها نظر چیه، ایشون عرض داشتندش که هرچه خدا بخواد و هرچه رسول خدا بخواد، هرچه خدا بخواد و هرچه رسول خدا بخواد، یعنی نفع نکردن نظر خودشون رو، اینکه مثلا آقا هرچی پس پدر بگه همونه قطعا دیگه، نه همون نیست قطعا، نظر خود دختر هم شرطه. اگه نظر پیغمبر اکرم به عنوان پدر شرط بود، خب همون اول که امیرالمومنین رفته بودن بحث خواستگاری مطرح شده بود و دیگران هم صحبت کرده بودن، ام سلمه و دیگران، همون موقع میل پیغمبرم بود و بهتر از امیرالمومنین هم نبود اگر حضرت زهرا رو خدا در نظر نمی گرفت برای امیرالمومنین، هیچ کس دیگه ای کف و امیرالمومنین نبود. همچنین اگر برای امیرالمومنین حضرت زهرا رو، برای حضرت زهرا امیرالمومنین، هر دو طرف همینجور. منتها اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردن که هرچه نظر رسول خدا و هرچه نظر خداست، یعنی یک کسی ازدواجش رو بر اساس میل خدا و رسول خدا، این یه نکته است. ازدواج حتی تو انتخاب طرف، میل خدا و رسول خدا ببین چیه. میشه دیگه، آدم میتونه در بیاره. ماها برای گاهی اوقات نون در آوردنمون میریم چقدر تحصیلات وقت میذاریم، نون میخواییم در بیاریم، آقا کارمون شغلمون، تازه حالا این شغلم میتونه پس فردا عوض بشه بره یه شغل دیگه انتخاب بشه، ولی خانواده که نمیشه پس فردا عوض بشه، آدم خانوادهشو عوض کنه، پدر و مادرشو آدم عوض نمی کنه که، فرزندشو که عوض نمی کنه که، شغل آدم عوض میکنه به خاطرش مثلا 12 سال 20 سال درس میخونه، تازه میتونه عوض بکنه، طرف طلبه بوده چقدر درس خونده، خوبم خونده، بعد یه دفعه پشیمون میشه میگه میخوام برم آقا دکتر بشم، میره میکنه میره مثلا دانشگاه، یا میره مثلا تو تجارت، میره تو بازار، یا میره تو بورس. منتها یکی هم هست اون طرفه، مثلا دانشجو رفته خونده، فوق لیسانس گرفته، لیسانس گرفته، تخصص هم پیدا کرده، ولی میگه حالا نه دیگه، آبا این همه وقت گذاشتی، میگه من دنبال یه چیز برترم، اون چیزی که میخوام دانشگاه منو اقنا نمیکنه، این رشته منو اقنا نمیکنه. اومدن الان مدرسه معصومیه پره از عزیزان تحصیل کرده دانشگاهی که خواستن. این برای کار آدم این همه زحمت میکشه، از کودکی زحمت میکشه، از کودکی صبح ساعت 7 صبح آدم بلند شه و بعدش هم تا که مدرسه بود، چقدر 12 سال این طرف، بعد از 12 سال همینجوری شاید نزدیک 20 سال فقط تحصیل میکنه تا بتونه یه شغل خوب یا نه مهارت خوبی رو میره کسب میکنه. ولی خانواده رو عجیبه، تا چند ماه قبل از خانواده یه دفعه آقا به فکرش میزنه یا خانم به فکرش میزنه، پدر مادر بگن یا نگن یا هر طوری بشه یه وقتی فیلش یاد هندوستان بکنه بره سراغ ازدواج. بعدم ته دوتا مشوره خب با یه ساعت با دو ساعت نشستن و با اینو با اون صحبت کردن، خب حالا ازدواج چی چی هست، حالا چیکار کنیم، با خانم چجوری صحبت کنیم، خانومه میگه چیکار با همش با یکی دو سه ساعت و یه چند ماه رفت و آمد و اینها تموم. این که نمیشه، میخواد بر اساس این زندگی بکنه. لازمه حالا کی آموزش و پرورش ما برسه، دولت اسلامی بشه، برسه به این که آقا بیاد راجع به این مسئله، راجع به خانواده اصلا درس بگذاره. خانواده یعنی این، خانواده یعنی این، پیش نیازهاش چیه، از کجا باید کار کرد، در دوران نوجوانی باید چه کار کرد، دوران جوانی باید چه کار کرد که یک زندگی زیبا و درست و شایسته‌ای رو بعداً آدم داشته باشه. خلاصه این یه درس کوتاه خلاصه جمع کنم. حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردن هر چه رسول خدا بخواد و هر چه خدا بخواد. اگر ما تأثیر به حضرت زهرا میکنیم اینجوری باید. پدر مادرها فردا دخترتون پسرتون خواست ازدواج بکنه اینجوری تربیتش کردی که اگه خواست ازدواج بکنه بگه هرچی خدا میخواد هرچی رسول خدا میخواد؟ نگو من که ازدواج کردم دیگه خرم پلم گذشته، چی بخشید خرم پل گذشته. اینجوری یه وقت نگی، تو تازه میخوای بچه ها رو دونه دونه سر و سامان بدی، بچه رو جوری تربیت کردی؟ خود اینم سخته ها. آقا من نمازش و روزش و خب باشه، نماز و روزه رو به اشتیاد دادن کاری نداره که، این سخته. میل زندگی آیندهش رو شما باید بتونی جهت بدی، میل زندگی آیندهش رو خیلی کار سختیه. من چون خودم پدرم میدونم دیگه خیلی کار سختیه که آدم میل فرزندش رو یه جوری جهت بده که سر بزنگا وقت ازدواجش رسید درست انتخاب بکنه. میخوای بگی دخترم فلان کس اومده خواستگاری، اسلام هم که میدونید بالاخره در رو باز گذاشته، انقدر سهل گرفته راجب خواستگاری که نگو. راجب حضرت زهرا پیغمبر در حضرت زهراست. انا اعطیناک الکوثر فصل ربک و هنم خوشو یا رسول الله، تعظیم کن، احترام بگذار، تجلیل کن با چی؟ با ذکر و تسبیح در خانه خدا به شکرانه این مولود. حضرت زهراست دیگه، ام ائمه نجبا، صدیقه طاهره، صدیقه کبرا، ام ابیها. حضرت زهرا پیغمبر در خونش باز بود، می آمدن خواستگاری، چی کسایی هم اومدن خواستگاری، خدا وکیلی رو رو که نیست که. ولی خب اسلام آزاد میگذاره شما آقا به خواستگاری رو بیان، خیلی اینجا وسواس به خرج نمیده. اصلا در روایات هست مؤمن اومد در خونه رو زد برای خواستگاری، راش بده. خیلی هم سخت نگیر، همین که جوان مؤمنی بود مقید بود بنده زندگی بکنه دختر رو بده، سخت نگیر. حضرت رسول حالا توی این شرایط خیلی سخته آدم دختری رو تو شرایط امروزی دختری تربیت کنه که فردا میخواد بهش بگه خب دخترم الان یه آقای اومده خواستگاری، میپسندی یا نه؟ میلش حرف آخر رو میزنه دیگه. زهرای من میپسندی یا نه امیرالمومنین علی علیه السلام آمده؟ خود پیغمبر میفرماد بهتر از اون نیست. ولی باز انتخاب تو فاطمه جان. و حضرت زهرا اون موقع بگی انتخاب خدا و انتخاب رسول خدا هرچی بشه. خب این قانونه دیگه. قانون یعنی چی؟ این خودش قانونه. جان کلام، خیلی اتفاقات زیبایی افتاد در آسمان‌ها وقتی که خدای متعال عقد رو جاری کردن و اینها رو داستانش رو قبلا هم با هم مرور کردیم. تقریبا همه ملائکه و ارواح طیبه رو خدا توی این جشن با شکوه و با عظمت پیوند حضرت زهرا و امیرالمؤمنین آورد که شلوغ کنن کار رو، هیاهوی بپا کنن، هلهله بپا کنن. حالا هلهله رو ما میگیم، کلمه ماست. در و لؤلؤ و عطر و همه چی دیگه، همه چی. حتی اونهایی در روایات هست، حتی اونهایی که ملائکه‌ای که فقط اهل تسبیح بودن، فقط به دنیا آمدن تو این عالم که فقط ذکر بگن، کار دیگه ای ندارن. خدا فرمود نه دیگه ذکر نگید، الان فقط برید برای شادی، برای این پیوند. عجیب، عالم رو خدای متعال به هم ریخته برای این پیوند. چقدر برای خدا مهمه، همه هستی رو به هم ریخته برای این پیوند. حالا بعد از اینکه این اتفاق افتاده، پیغمبر حتی به امیرالمومنین برگشت فرمود علی جان، نمیدونی چه خبره تو آسمان ها؟ اهل آسمان و بهشت، ملائکه، اینقدر به شما دو نفر اشتیاق دارن. همون عروسی ها. حالا امشب من خواستم از این آیاتی که تلاوت کردیم مهمون بشیم، ولی خب دیگه چون ترسیدم وقتمون، ولی آیات خیلی زیبایی رو امشب موفق بودیم تلاوت کنیم. حالا توی شهادت و اینها معمولا این حرفا زده میشه، ولی پیغمبر فرمود فقط یه عامل باعث شد، علی جانم، فقط یه عامل باعث شد که بهشتیان شما رو نبرن، تزویج نور به نور دیگه. اصلا جاشون تو این دنیا نیست، اصلا این دنیا ظرفیتشو نداره. خلقکم الله و انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین حتی من نقلینا بکن. منت سر ما گذاشتن، این نورها رو آوردن پایین. حالا این پیوند، خدا در جریان این ازدواج میفرماد که پیغمبر خدا در جریان ازدواج میفرماد که اشتیاق بهشتیان و ملائکه و ارواح طیبه با همه با همه با همه با همه با همه انقدر به شما زیاده که فقط یه عامل باعث شد که شما نرید و خدا اون بهشتیان رو با وصل شما با قول معروف متنعم نکنه. فقط اونم این که از نسل شما در این ازدواج بناس کسانی به این عالم بیان که حجت بر همه خلائق هستی بشن. یعنی تنها عاملی که حضرت زهرا و امیرالمومنین رو پایین نگه داشت و بهشتیان رو در حسرت گذاشت و ملائکه رو در حسرت گذاشت، این جریان امامته. حالا اینم نکته دوم، نکته خاصه ها، بحث شهادت و اون وصل و جریان عشق امیرالمؤمنین و مطالبه رسیدن به خدا، اونا همه سر جای خودش هست تا همچنان. منتها این ازدواجه یه چیزی بود که نه این بهشتیان و ملائکه و مقربین رو به یه شوقی رسوند که حتی حاضر نبودن این فراق رو تحمل کنن. خدا یا این ارسادومات مال ماست، جا بر زمین برن، جاشون اینجاست. خب اینم دومین نکته‌ای که می‌خواستم از این روایت مفصل استفاده بکنم. خیلی یعنی محرومیم، واقعا روایت شیرین و زیباییه، ولی چه کنم. یه نکته دیگه هم می‌خواستم عرض بکنم امشب استفاده بکنیم. راهیل که خطبه رو خوند در آسمان، خطبه عقد رو جاری کرد و زیباترین خطبه رو ارزم جاری کرد، یه سوالی از خدا میکنه. باریکلا، آدم ملک باشه انقدم با صفا باشه، اینقدر عمیق باشه. سوال میکنه که خدایا یا رب ما برکتک فیهما به اکثر مما رأینا لهما فی جنانک و دارک. خدایا بیشتر از این چیزی که الان تو خونه خودت برای این پیوند، برای این دو زوج نورانی عنایت کردی و در بهشت، بیشتر از این ضیافت، بیشتر از این کراماتی که عطا کردی، که حالا ما دیگه اصلا نرفتیم تو بادیه جز جز این کرامات چی بود، بیشتر از این چیه؟ راحیل معلومه خیلی میفهمه، خیلی میفهمه، میخواد پشت پرده یارم بفهمه. خدای متعال فرمود که فقال عز و جل یا راحیل ان من برکتی علیهما ان اجمعهما علی محبتی. وای خدا چجوری میشه این حرفو ترجمه کرد این جمله رو؟ ترجمهش اینجوری میشه، ولی از خدا بخواید رفقا بخوایم هممون بخوایم این جمله رو هضم کنیم بفهمیم، ترجمهش کاری نداره. یعنی این پیوند بر مبنای عشق من ایجاد شده. چرا الان این خانم با این آقا زندگی ازدواج میکنه؟ میگه خب اینا با هم فامیلن، همدیگه رو میشناسن، اینا با هم همسایه‌ن، بالاخره محل و رفت آمد، اینا توی هیئت میرفتن، بالاخره مادر و پدر رو اومدن همدیگه رو پیدا کردن. چی شده اینها به هم رسیدن؟ درسته هر به هم رسیدنی یه انگیزه عاملی هست. خدای متعال میفرماد من این دوتا رو جمع کردم، یعنی این پیوند رو بین این دو نور مطلق قرار دادم بر مبنای عشق و محبتم. بعد آدم اینجاست میتونه یه ذره میتونه بفهمه چرا شب اول ازدواج، شب اول وقتی که رفتن وارد خانه شدن، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین عرض کرد که یا علی قسمت میدم امشب رو بیا، امشب شب اول زفاف ازدواج، شب اول این پیوند آسمانیه نورانی، بیا تا به صبح عبادت کنیم. اصلا این حرفا رو ما نمیفهمیم. یه چیزاییشو شهدامون فهمیدن، نمرز میکنم یه چیزاییشو، چون شهید اسلامی فر خیلی عجیبه، مثلا شب عروسیش شهید اسلامی فر خودش دعای کمل میخونه، او چی گریه ایم میکنه، دعای کمل شب عروسیش. الان یه حرفا رو بزنیم که آقای داغبازی ها بزن کنار، اصلا نمیتونی تو بفهمی حرف یعنی چی. داماد شب عروسی التماس بکنه تو رو خدا مثلا آیه فلانی مثلا یه روزه ای بخون، بابا شب عروسی روزه دعای کمل. چرا؟ چون میدونید بالاخره اون اتفاق، اون شب عروسی، شب اول ازدواج، نورانی ترین شب عمر آدم تو زندگی چه دیگه، هر دعایی هم بکنه مستجابه، اتفاق عظیم و عجیبیه. ولی این از اون نوع نیست. میفرماد من این جمع، یعنی این پیوند رو مبناش رو عشقم قرار دادم. ما دیگه هیچ پیوند دیگه ای تو عالم اینجوری نداریم، ما دیگه نداریم. اون چه که امیر المؤمنین و حضرت زهرا رو یک وجود میکنه به وسیله این ازدواج، جذبه خداست عزوجل. برای همه قانون چیه؟ خدای متعال میفرماد من بعد از ازدواج جعل بینکم مودتا و رحمه. حفظ نیستیم؟ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. آره درست خوندم. میفرماد من ازدواج قرار دادم شما آرامش پیدا بکنی. برای ماها اینه، خیلی با ارزش ها، خیلی با ارزش این آرامش، چون این آرامش و سکون قلبی وقتی نباشه آدم بندگی نمیتونه بکنه، زندگی هم نمیتونه بکنه. والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، یه جاهای خاص خدا سکینت میده. یکی از اون جاهایی که سکینت و آرامش میده، یکی کف میدون جهاده که انصافا هر کی جبهه نرفته باشه اینو نمیفهمه. رک بگم، هر کی جبهه نرفته باشه سکون و آرامشی که خدا در اثر جهاد فی سبیل الله به انسان میده رو نمیفهمه. گفتنی نیست، چون اصلا امر قلبیه، باید اینو حس کنی. زمین و زمان به هم میریزه، تو باید بتونی حس کنی اون آرامش رو. من بهت بگم آرامش چی؟ متوجه نمیشی اصلا. تو زندگی معمولی بعضی ها میخوان آرامش پیدا کنن، دوچار مشکلن، میگن آقا ما تو خانواده اصلا آرامش نداریم، اختلاف دارن، درگیری دارن، چی دارن چی دارن، قرض داره، قله داره، وام داره، بساط داره. حالا تو میدان رزم چجوری این آرامش؟ باید بری خدایا روزی همه ما جهاد فی سبیل الله بگردان، که بعد اونجا بچشید این آرامش رو، لذتش کیفشو ببری، لذتشو ببری. یکیش اینه دیگه. ببین جهاد فی سبیل الله جایگاه کمی نیست که اون آرامش. یکی از جاهای دیگه که آرامش خدا به انسان میده این ازدواج است. خیلی وقتا آدم نمیتونه خیلی گیر به عذبا بده، چون عموماً اونایی که عذبن ازدواج نکردن مجردا سن ازدواجن، البته ها اینکه عذب که میگم میگن بچه بغلمون نه، یعنی اونایی که سن ازدواجن ازدواج نکردن اینا کلا قاطیان. خودشون هم نمیدونن چرا قاطیان. یه وقتایی میریزن به هم، هم روحی یه وقتایی قاطی میکنن، هم فکری یه وقتایی قاطی میکنن، هم اخلاقی یه وقتایی قاطی میکنن. بعد میگن ای چون ما این گفتیم، چرا اینجا رفتیم، چرا این شد. اینا بخش عمده ایش با یه ازدواج خوب. خب این چیز کمیه، آرامش چیزی که همه عالم، ولی این ماله این دنیاست. خدا بین شما انسی قرار میده، جعل بینکم مودتا و رحمه، شما رو عاشق همدیگه میکنه. بعد از یه زندگی درست تازه اون عشق حقیقی ایجاد میشه. میشیدین میتونید دیگه اینا رو از هم جدا کنی. یا آقا بچه هاش همه رفتن، این پیرمرد پیرزن تازه به هم علاقمند شدن. نه، با مخاطر بچه ها نیست، اثر یه ازدواج خوبه. وقت بعضی ماها خانواده های مذهبی کفران نعمت میکنیم. چجوری؟ خدا نعمت ازدواج رو به ما داده، بعد ما میایم راه های رسیدن به این محبت و مودت و رحمت رو خودمون میزنیم نابودش میکنیم با اخلاقیات بدمون، با غرور بیجامون، با تکبر بیجامون، با هوای هوس بیجامون، با نفس پرستی بیجامون. میزنیم بابا نعمت ازدواج، عشق و علاقه و پیوند و اتصال این دو با همه، میزنیم اینو نابود میکنیم سر غرور، سر تکبر. چقدر کریهه. یعنی از اون موقعی که من متوجه شدم که بابا شیطان با تکبر شد، خدا شاهده تو عالم هیچ صفتی پیش، حالا ما به اندازه یه آدم بین این همه میلیاردها انسان، هیچ صفتی کریهتر از کبر نیست. کبر یه چیزیه. تو کبر داشته باش همه چی داری. بعضی صفات دیگه بعد آدم به حضرت عباس اینجوری کلیدی نیست، کی باورش میشد؟ با غرور، با تکبر، با من.
خلقتنی من نار، خلقته من تین. بمیری با این تکبر شیطان، منو از آتش آفریدی، اونو از چشش درات.
تو رو حضرت عباس، نوجوانای جلسه، بزرگترا که حسابشون رسیده است، اصلا ما بگیم هم فایده ای نداره که میخوای الان با تکبر مبارزه کنی، به حضرت عباس کار سختیه. 1%، 2% شاید موفق بشی بذاری کنار. ببین سادگیه، یه نفر 17 18 سال 20 سال 30 سال عمر گرفته از خدا، با کبر اومده بالا، من میتونه به این سادگی کبر رو بذاره کنار؟ یه خدا یه کاری بکنه، یه معجزه‌ای بشه، این آدم آدم متواضعی بشه. تواضع بعد از 30 سال 40 سالگی به دست نمیاد اصلا. همه چی رو از بالا نگاه میکنه. ولی نوجوانا که تو جلسه هستید، خدا وکیلی از روز اول هیچ وقت هوای منتون رو نداشته باشید.
من اینم دیگه، دلم میخواد اینه دیگه.
از روز اول با این نفسه به جنگ. فردا لازمش داری. چرا الان داد زدی؟ آخه این به من، ببین من بود دیگه، اصلا دیگه نباید داد میزدی، چون تو چون من وسطه، هر جا من بود کثافته، لجنه، نجاسته، اینو بفهم. هر جا من بود اداوت با محمد و آل محمده. اللهم صل علی خیلی 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 جنایت بزرگی در حق خودت میکنی اگر من داشته باشی. هر منی بعد وقت به خاطر منیت ها نعمت خانواده و ازدواج و چون قرار محبت و مودت آقای از بین میره. خود دیگه تو دیگه چی داری دیگه؟ تو دیگه چی داری؟ حالا این مال ماها آدم هاست که اینجاییم. آخه جانم، مال ماهاست که اینجاییم. مال حضرت زهرا امیرالمومنین چیه؟ میفرمه اصلا پایه پیوندشون رو عشقم قرار دادن. یعنی حضرت زهرا، حضرت علی چقدر عاشق خدا بودن قبل از این که تو این دنیا بیان؟ چقدر بودن؟ خب نورشون که بود، نور حضرت زهرا که بود، که قبل از خلقت همه عالمه، نور وجود حضرت علی که بود، چقدر. بعد حالا این پیوند رو، این یعنی چی؟ این یعنی حضرت زهرا و حضرت علی این پیوند رو بیشتر از هر چیزی تو این عالم، بعد رسول خدا البته، بیشتر از هر چیزی تو عالم دوست دارن. چرا؟ چون سرمایش، خمیرمایش، منشأ و مبدعش عشق به خداست. خیلی ارزش داره. تو رو خدا اگر این چیزی پیدا کردید علما، بیاد به ما بگید. من میرم تو عالم هستی یه چنین چیز دیگه، یه چنین نعمتی خدا داده به کسی؟ خب دیگه چی؟ این غیر از بریز و به پاش ها و جشن هایی که در آسمان هاست. دوم، و اجعلهما حجتا علی خلقی.
عجیبه، من نمیفهمم، هر کی میفهمه بگه.
میفرماد برکت این ازدواج، علی را حجت بر خلقم قرار دادم و فاطمه را. آخه تو نگاه اول ما فکر میکنیم خود دوتا حجت خدا با هم ازدواج کردن، دوتا امام معصوم، دوتا حجت خدا. نه، این دو نور پاک با هم ازدواج کردن، برکت ازدواج حجت خدا شدن بر همه هستی. میتونی اینو بفهمیم؟
برکت این ازدواج علی امام تو شد،
فاطمه حجت الحجج شد.
خدایا اصلی ترین سرمایه امیرالمومنین و حضرت زهرا همینه دیگه، همین حجت خدا بودنه. اینو چرا پیوند دادی به ازدواج؟
تو آیات ازدواج یه چیزی خدا یواشکی میگه رد میشه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ازدواج یه امریه، تشکیل خانواده یه امریه که آدمایی که فکر دارن، یتفکرون نه فکر دارن، آدمایی که از فکرشون استفاده میکنن، عقلاء قوم میفهمن تشکیل خانواده یعنی چی. باز سربسته بمونه بریم. حجت بر خلق شدن حضرت زهرا و حضرت علی برکت ازدواج این دو بزرگواره.
آقا این ازدواج صورت نمیگرفت حجت بر خلق عالم نبودن؟ نه نه، تو صریح‌تر از این کلام خدا میخواید که امام صادق بفرماد
دیگه چی؟ و عزتی و جلالی. آقای راحیل به عزت و جلالم لأخلقن منهما خلقا ولأنشئن منهما ذریتا اجعلهم خزانی فی ارضی معادن علمی دعاتن الى دینی بهم احتج و علا خلقی بعد النبیین و المرسلین.
چون حجت خدا بر همه خلق شدن به برکت این ازدواج، میفرماد به عزت و جلالم قسم ثمره این ازدواج ذریه و اولادی قرار میدم که اونها بشن حجت خدا بر روی زمین.
خزانی فی ارضی، گنجینه های من در زمین. معادن العلمی،
شما بهره مند از علم آل محمدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علم آل پیغمبر بهره و ثمره و برکت ازدواج این دو بزرگوار با همه.
عجب ازدواجی،
اونجا امامت و رهبری و حجت، حجت خلق شدن، اینجا گنجینه و ذخیره خدا در روی زمین شدن، اینجا عالم به علوم الهی در روی زمین شدن، برکت این پیوند و ازدواجه. و دعاتن الى دینی، اینی که ماها هممون الان دور ائمه جمع میشیم. باب المبتلا به الناس من اتاکم نجام لم یعتکم علک، این که ما مبتلا در این خانه هستیم برکت ازدواجه.
بله،
این که ما رعیت این خانواده هستیم برکت ازدواجه، برکت تشکیل این خانواده است. آقا خانواده در دین چقدر منشأ اثر، چقدر مهمه. شما همه امور سیاسی دین، همه امور اجتماعی دین، همه امور معنوی دین، همه برمیگرده به رابطه ما با امام، درسته؟ بله آقا. یه بار دیگه سوال کنم، همه امور سیاسی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی در دین برمیگرده به نوع رابطه ما با امام، درسته؟ اگر چنینه، همه اینها برمیگرده به پیوند امیرالمومنین و حضرت زهرا. خدای چی جوریه که همه امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همه چی، همه رو گره زدی به یک بنا، به یک بنا، به یک بنا، یعنی به یک خانواده، به یک قانون. جایگاه خانواده کجاست؟
به حضرت عباس دشمنای ما اینا رو نمیدونن، اینا نمیدونن. والله جای این که بره این همه بمب و چه میدونم خرج و بالا و پایین و همه رو میزنه کنار، مستقیم فقط خانواده رو میزنه، که البته الان مستقیم فقط داره خانواده رو میزنه،
ایده کارهای دیگر رو میزنه کنار. نمیدونن خانواده در دین چه اهمیتی داره. ما اهمیت خانواده در دین رو از کجا میفهمیم؟
از پیوند حضرت زهرا و علی تشکیل این خانواده،
هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها.
پس یا علی ابشر، پس بهت مژده میدم علی، عجب ازدواجی. فابشر یا علی فان الله عز و جل اکرمک، جانم ان الله عز و جل اکرمک کرامتن لم یکرم به مثلها احدن. خدا جوری تو رو تحویل گرفته یا علی، جوری تکریمت کرده و تعظیمت کرده یا علی، جوری تو رو عزیز داشته یا علی که احدی را این گونه عزیز نداشته، چون به احدی این نعمت پیوندی که تو داری خدا نداده، حتی من پیغمبر.
عجب ازدواجی داری، بشارت بر تو علی، عجب پیوندی.
وقد زوجتو که ابنتی فاطمه، من دخترم رو به ازدواج تو در آوردم. الا ما زوجک الرحمن، بر اساس اون عقدی که خدای متعال در آسمان ها خوند، این کار کار خداست. قد رضیت لها بما رضی الله لها فدونک اهلک فانک احق و احق بها منی. علی، حالا که تو شدی همسر فاطمه، تو بیشتر از من گردن فاطمه حق داری. آقایون، بزرگترا، دخترتون رو اگه دادید رفت، بعدش نرو تو زندگیش هی سر بکش، هی دخالت کن، هی بالا پایین بکن. هی مادر نکن این کارو، نگو چی کار داری به شوهرت، ورش کن، نمیفهمه، عرضه نداره، اینی که من میگم بکن. زندگی بچه تو آتیش نزن، بیشترین حق گردن زن رو مردش داره.
حتی اگر پدر عروس یعنی فاطمه اطهر پیغمبر خدا باشه، تو پیغمبر بالاتری که به خودت اجازه میدی میری تو زندگی مردم، میری تو زندگی بچت سرک میکشی، مدیریت میکنی، آتیش میزنی به زندگی، میشه عامل اختلاف، اونجوری که میل خودته دوست داری زندگی بچت داره بشه. خب خودت عروسی میکردی، چرا بچه تو برای عروس گرفتی؟ تو هنو این همه سن، ما در 50 سالت، 60 سالت، 70 سالت، هنو نفهمیدی زندگی یعنی چی؟ پدر 40 سال، 50 سال، 60 سال سنته، هنو نفهمیدی مرد کجاست جایگاهش، زن کجاست جایگاهش؟ نه خب آخه این آقاه خب میخواستی روز اول دقت بکنی؟
روز اول همین سرسری گرفتی رفتی، حالا جلو اومدی 4 تا ایراد از داماده میبینی، ول کن، معامله نیستی، بذار بره زندگیشو بکنه، این زندگی مال اویه، دخالت نکن، خراب نکن. اگه خواستی درستش بکنی، بعد مستقیم میری خودت به دامادت میگی پسرم رخره، راه اینه، چاه اینه، قربونت برم، فدات بشم، هدایتش میکنی.
خواه پند گیرد خواه ملال،
ولی صاحب زندگیشون نیستی. مادر صاحب زندگیشون نیست.
دخترمه. باشه،
وقت عموما اینجور مادرها که فضولی میکنن خودشونم با آقاهاشون شوهراشون مشکل دارن. عموما اینجور آقاها که فضولی میکنن خودشونم تو خانواده مشکل دارن. صدها نفرشون پیش خود ما اومدن گفتن ما میخواییم بلایی که سر خودمون اومده تو زندگی سر بچه‌مون نیاد. خود داری همین کارو میکنی؟ نمیفهمی دیگه چی؟ انک احق بها منی. او باید حرف تو رو فقط گوش بده، بیشتر از این که بخواد حرف منو گوش بده. رسول الله. بله باشه. تا قبلش گفت رسول الله هر که بخواد، حالا که دیگه ازدواج کردید دیگه علی هر چی بخواد. هی هی لذا فرمود عرض کرد البیت و بیتک انا جاریتک. علی جان خونه خونه توه، منم تحت امر تو هم. قاتلم میخواد بیاد دیدنم، هرچی تو بگی فدای این دختر بشم. حالا منو واسطه کرد. امیرالمومنین اصلا اصرارم نکرد، اصلا اصرار نکرد. دختر خانوما پس فردا ازدواج کردید یه جوری زندگی نکنی که مردت بخواد یه حرف حقی رو بخواد یه کاری بکنه هی بهت اصرار. یه جمله گفت. فرمود فاطمه جان اینا اومدن منو واسطه قرار دادن برای ملاقاتت. اینا رو میفهمیم از زندگی این دو بزرگوار، قطعا میفهمیم. خودمونم به بیراهه نزنیم. زندگی یعنی این. اگر این ازدواج بی نظیر ترین ازدواج عالمه، پس بهترین الگو برای زندگی ماست و برای نسل ما. ولقد اخبرنی جبرائیل، خبر داده من جبرائیل، ان الجنت مشتاقتون الیکما، بهشت مشتاق شماست. لولا ان الله عز وجل قدر ان یخرج منکما ما یتخذه علی الخلق حجتا لعجاب فیکم الجنه. اگر به خاطر ائمه نبود که شما به دنیا میارید، خدا شما رو همین الان با این ازدواج میبرد بهشت. و اهلها فنعم الاخ انت و نعم الخطن انت و نعم الصاحب انت و کفاک برز الله رضا. تو چه برادر خوبی هستی علی، تو چه عزیز خوبی هستی علی، تو چه رفیق خوبی هستی علی، چه برادر خوبی هستی، چه همراه و همدل خوبی هستی علی، تو چه رفیق خوبی برای من پیغمبر هستی. کفا کبرز الله. علی چی میخوای دیگه؟ بسته، همینقدر که رضایت خدا رو داری علی، همه چی داری. کفا کبرز الله رضا. قال علیان فقلت یا رسول الله بلغ من قدری حتی انی ذکرت فی الجنه و زوجنی الله فی الملائکه. یا رسول الله من به یه جایی رسیدم که خدا چنین بکنه چنان بکنه، خدا ملائکه رو برداره بیاره برای من ازدواج بگیره، من به اینجا رسیدم. فقال رسول الله ان الله عزوجل اذا اکرم ولیه و احبه اکرمه بما لا عین رأت ولا اذن سمعت فحباها الله لك يا علي. آره علی جان، خدا کسی رو که دوست داشته باشه و بخواد تکریمش کنه یه جوری تکریمش میکنه و عزیزش میداره که هیچ کس نشنیده و ندیده. مبارکت باشه علی. فقال علی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. فقال رسول الله آمین. امیرالمومنین همونجا دست بلند کرد دعا کرد خدایا به من قدرت این رو بده که شکر این نعمت تو به جا بیارم. پیغمبرم همونجا آمین گفت. عجب، اصلا این پیوند میدونم دارید خیلی ها به خیلی چیزا فکر میکنید، اتفاقا همینجوری شد. دست امیرالمومنین و حضرت زهرا رو گذاشت تو دست هم دیگه رسول خدا. داستان مفصل بمانه، گذشت وقت. یه دفعه پیغمبر شروع کرد گریه کردن روز عروسی. امیرالمومنین و حضرت زهرا به گریه پیغمبر گریه افتادن. بعد حضرت زهرا برگشت گفت بابا چرا گریه میکنی؟ خود معمولا دختر از خونه میخواد بره گریه میکنه دیگه. اتفاقا همین صحنه برای حضرت زهرا هم پیش اومد، ولی مثلا کمتر یه چنین اتفاقی میفته. اونا پیغمبر چقدر خوشحال از این پیوند، چقدر از دست که نمیده دخترش رو، به رضایت الهی داره بیفرسته. بابا چرا گریه میکنی؟ چقدر جای عزت خدیجه خالی اینجا. بیاد دست بذاره رو شانه های پیغمبر، بیاد ببوسه سر پیغمبر رو، بیاد دلداری بده پیغمبر رو. تو این نقل ازدواج چقدر پیغمبر تنهاست، چقدر تنهاست. یعنی هیچ کی دیگه نیست، هیچ کس دیگه نیست، همین دوتا عروس و دامادن و رسول خدا. بعد پیغمبر فرمود آخه فاطمه جان، الان جبرئیل یه خبری به من داد و به من گفت از طرف خدا از علی سوالی بکنم بابت این خبر. چی؟ شما میدونید میگم که باید گفت، مال عروسی این داستان، یه نفرم ندونه باید بدونه. علی جان باید از شما سوال کنم جواب بدی. بله چشم، یا رسول الله هرچی شما بفرمایید جواب میدم. علی جان حرمت تو میشکنن، چه کار میکنی؟ امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد یا رسول الله هرچه خدا بگی، هرچه شما بگید. عبد یعنی این دیگه. پیغمبر اکرم یه تأملی کرد، جبرائیل خبر رو آورد، خدا گفته باید صبر کنه. یا علی خدا فرموده باید صبر کنی. خودش هم هیچی نمیگه، خدا فرموده باید صبر کنی. صبر میکنم. سه تا سواله، من سوال آخر رو دیگه میگم، دومیش یادم نیست الحمدلله، سومیش این بود یا علی جبرائیل یه خبر دیگه داد. دیدن پیغمبر صدای گریهش بلند شد، بدتر شد، انگار هی سختتر و سختتر میشه. صدای گریه رسول خدا بلند شد، یا علی جبرائیل گفته تو این خانه تو فاطمه منو میزنن عروس منو. یا الله، یا الله، آقا شما با این ازدواج بعد یه فیه بگن این نوع عروستون میزن، اصلا دیوونه میشید. من این روایت رو اینجوری خوندم، حضرت شروع کرد حضرت پیغمبر این جمله رو گفت، یه دفعه صدای گریه یه هر سه با هم بلند شد، هم پیغمبر گریه کرد، هم حضرت زهرا، هم امیرالمومنین. نوشتن امیرالمومنین دیگه اینجا رفت شروع کرد قدم زدن توی خانه و گریه کردن. اینجا امیرالمومنین زود جواب نداد، قدم زد گریه کرد، قدم زد گریه کرد. عجب عروسی گذاشتید ای نامرد امت برای علی. گریه کرد، گریه کرد، آخر امت صدا زد یا رسول الله هرچه شما بگید، هرچه به خدا بخواد همون کارو میکنم، بفرمایید چه کنم. پیغمبر اکرم جبرائیل چه کنه علی؟ خدا پیغمبر حبیب من بگو باید صبر کنه، این هم صبر کنه.
میدونید چرا باید صبر کنه دیگه؟ بله یکی از امتحاناته، ولی جهت اصلی این که باید صبر کنه چیه؟ جوابش خود امیرالمومنین یه جایی دیگه داد. چرا صبر کرد؟ گفتن آقا چرا صبر کردی؟ فهمون اگه صبر نمی کردن فاطمه رو می کشتن، بچه هاش هم می کشتن. ما اصلا تو این عالم اصلا ما ازدواج کردیم برای اینکه بچه ها به این عالم بیان، حجت بر خلق بشن، مردم رو هدایت کنن. اگه قرار باشه این اتفاق نیفته، فاطمه من جان بده، حسن این جان بدن، صبر کرد. خدا حکمت داشت، فرمود باید صبر کنه. میخوام خودت باید فکرشو بکنی دیگه ها، ولی من بذار کمکت بکنم. رفقا تبعیت از ولایت، اتصال به امام انقدر مهمه که براش این بنیان از هم بپاشه، انقدر مهمه. چون وقتی فاطمه اطهر به شهادت رسید، امیرالمومنین فرمود رکن دوم من شکست، نابود شدم، تمام شد. خدا امام حسن و امام حسین رو حفظ کرد، امیرالمومنین رو حفظ کرد، فاطمه اطهر کشته شد، هزینه شد برای اینکه این نسل ادامه پیدا بکنه، امروز برسه به این ولی فقیه شما. اینه که ما نمیتونیم تأمل بکنیم کسی خلاف رأی و نظر ولی فقیه قدم برداره، اینه مسئله ما. همه باور و اعتقاد و دین ما گره خورده به این اصل ولایت، نظام هستی گره خورده به تبعیت از ولی. نمیتونیم کوتاه بیایم. از چی کوتاه بیایم؟ از هیچ کس نمیپذیریم از ولایت اطاعت نکنه. این بساتون چقدر یادداشت کرده بودم، این تمام این صفحه ها از جنایاتیه که امروز باشه هفته بعد اگه زنده موندم براتون عرض کنم، از جنایاتی که امروز دارن امریکایی ها میکنن، اسرائیلی ها میکنن بر علیه خانواده و جانیان نفوذی خائن داخلی دارن بسترسازی میکنن تا خواسته های اونها محقق بشه تو جمهوری اسلامی، تو این بنیان خانواده از هم بپاشه. بنیان خانواده‌ای که اساسش کجاست؟ اساسش چیه؟ باور ما کجاست؟ چقدر این خانواده مقدسه؟ چقدر مقدسه؟ میگه یه شب که هزار شب نمیشه، میزنه، میکوبه، میرقصه، علم میکنه، بل میکنه. خب چرا داری نابود میکنی زندگی تو؟ این ازدواج مقدسه. طلبه بهش میگم لباست کو موقع شب ازدواجش؟ میگه نه شب ازدواجمه. میگم خب حالا کت شلوار پوشیدی، چرا دیگه پاپیون زدی؟ لباستو در آوردی، چرا پاپیون زدی؟ نمیدونه ازدواج یعنی چی، نمیدونه خانواده یعنی چه قداستی. آهای جوونا، همه بخش‌های خانواده مقدسه. ارتباط شما با پدر و مادر، آهای پدر و مادرها، ارتباط شما با هم، ارتباط شما با فرزندان، ارتباط شما با قوم، با خیش، با رحم، اینا همه این اجزا مقدس. این اراده خداست، این تشکیل خانواده. ما بنا فی الاسلام احب الى الله تعالی و عز و جل من التزویج، هیچ بنایی محبوب تر از این بنا نیست. رفقا همه چیه، همه بخش های بحث خانواده رو جدی بگیرید. انقدر راحت با نامحرم حرف نزن، طمع نکن. این همه قال الصادق و قال الباقر خوندی، به راحتی ارتباط میگیری با دیگران، بترس. خانواده مقدسه، تو حافظ قداست این حریمی.
باقی مردم دیگه تکلیفشون روشنه، هممون باید حفظ بکنیم این حریمو، از عظمت بنیان خانواده نگهداری کنیم. من نمیدونم نسل های آینده ما چقدر به این رهبر انقلاب مدیونن، نمیدونم، چون جنایتی که کردن اینهایی که رفتن بیستی رو امضا کردن، جنایت هولناکی که کردن اینهایی که بیستی رو اجرایی کردن تو این مملکت، این جنایت با هیچی قابل مقایسه نیست با هیچ جرم و جنایت دیگری. جنایتی که در امر عقیم سازی داره میکنه الان، استکبار جهانی و عوامل پست ذلیل و ضعیفش تو این گوشه و کنار مسئولیت ها و پست ها، عقیم سازی، تعدیل فرزند، ازدواج دیر هنگام، جنایت. شما تا حالا شنیده بودید مقام معظم رهبری یه جایی بگه ما میترسیم؟ باید ترسید؟ من نشنیدم. نایب امام زمان میفرما تو این قصه باید ترسید، همه این اجزا رو باید پاسداری کرد، از حریم خانواده، از حریم ازدواج همه باید پاسداری کنن، از حریم حجاب افاف همه باید پاسداری کنن. جدی بگیر بحث تولید نسل رو، جدی بگیر جنگ تمام عیار این وسط. اونی که الان نسخه میده میگه باید 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان کاسته بشه تا ما توی تجارت، تو اقتصاد بتونیم موفق بشیم، خیلی پیشتر از این نسخه رو داده. اولین کسانی که باید اینجا نسلشون جلوش گرفته بشه مسلمینن و خاورمیانه است، به ویژه این کشورهایی که توش شیعیانن. سندهای عجیب و غریب، از کی برنامه ریختن، از کی کار کردن. همینجوری یه دفعه بگن آقا بچه چهارم که بیا یارانش هم عزم میشه، همینجوری فکر میکنی؟ تو چقدر ساده ای فکر کنی همینجوریه؟ خدا به حق امیر المؤمنین و حضرت زهرا، به یمن و برکت این پیوند الهی که بر عشق و محبتت بنا نهادی این پیوند رو، در زندگی های ما، در زندگی های نسل ما هم بارقه ای از این نور و برکت جاری بفرما.